أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 100 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مورد گفتگو قرار می گیرد. دیشب گفتیم که در دو آیه پیاپی خدای سبحان خطابی دارد به پیامبر و نبی مکرم رو واسطه ای قرار می دهد تا جمله ای رو و مضمونی رو به اهل کتاب منتقل کند. بگو پیامبر که اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله، چرا کفر به آیات الهی می‌ورزید؟ اگر شما اهل کتابید، اهل کتاب که با کفر میانه ای ندارند با آیات الهی، قل یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله، چرا اهل کتاب مردمان را از راه خدا باز می‌دارید و منع خیر می‌کنید و حتی مایلید که این مسیر الله تبغونها عوجا باشد، قرائت کجی از این مسیر میخواهید برای جامعه ارائه کنید؟ تحریف و تشویش و تردید رو در این مسیر ایجاد میکنید و انتم شهدا، میدانید چه میکنید، خودتون گواهید و خداوند هم و من الله بغافل عما تعملون، خداوند هم غفلتی از رفتار شما ندارد. گفتیم که این پیام ها با شأن نزولی که مفسران و مورخان می نویسند پیرامون این آیات همان بود که جمعی از اهل کتاب تفرقه و تفرقی رو میان مسلمانان، این دو گروه اصلی اهل مدینه اوس و خزرج، ایجاد کردند. هنگامی که اتحاد و یکدلی مسلمانان رو دیدند احساس مخاطره ای برای خودشون حس کردند، به فکر اون افتادن که به گونه اون حقده ها و کینه های قبل از اسلام رو که بین این دو قبیله جاری بود شعله افروزی کنن. پاره از اشعار سروده هایی که شاعران این قبیله علیه اون قبیله به کار برده بودن به صحنه کشیدن، مطرح کردن، زنده کردن و به نوعی خشمهایی رو برافروختند. صحنه حساسی پیش آمد، خداوند پیامبر رو به عرصه آورد و این مطالب گفته شد و پیشگیری از این آفت و مشکل. این نسبت به اون چه دیشب گفتیم، اما به دنبال این بحث حالا یه خطابی به خود اهل ایمان باید باشد. ممکن است این توطئه ها همیشه تکرار بشه و زمینه های لغزش این چنینی پیش آید در میان جامعه. باید مؤمنین، مسلمانان و پیروان حق مراقب این آفتهای این چنینی باشند که تزلزلی در پیکر اتحاد عمومی اجتماع مسلمانان و بر دینشون وارد نگردد. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، کسانی که ایمان آوردید اگر اطاعت کنید، شما پذیرش داشته باشید برای جمعی از اهل کتاب، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، همان که بارها در طی این آیات اشاره کردیم در این سوره آل عمران، خداوند با نهایت دقت و انصاف سخن رو مطرح میکند. این یه رویه برای همه اهل کتاب نیست. همه یهودیان یا مسیحیان چنین انادورزی ندارن، مسلم این چنین است. نه، یک گروه تعیین کننده، اونها که منافعشون گره خورده است با این که نباید پیغمبر مکرم اسلام مطرح شود. نباید قرآن به صحنه بیاید. مسلمانان باید همیشه در سایه فکر اونها باشند و حرکات اونها باشند. اون گروه خاصی که با غرض ورزی های مادی خودشون تصمیم گیری می کنند در فضای مدینة النبی، تا امروز جامعه بشری خداوند اون گروه ویژه رو مطرح می کند. لذا می فهمد من الذین فریقن، گروهی من الذین اوتوا الکتاب. اگر شما تبعیت از اینها بکنید، پذیرش از اینها داشته باشید، یردوکم، نتیجه آن خواهد بود که شما را باز می‌گردانند. بعد ایمانکم کافرین، شما را بعد از این ایمانتون به کفر رجوع میدن و دست میشویید از حقیقت ایمان. آیه به ظاهر خوب یه مطلبی رو میگوید، ترجمه هم شد و شاید لغت چندانی هم نداشته باشد که بخوایم واژه رو مطرح کنیم، اما در پس این آیه حقیقت بسیار مهم اجتماعی مطرح است و حکایت این است که به طور کلی در میان آدمیان تأثیر و تأثیر یه اثر غیر قابل انکار است. این یه حقیقتی است که نزدیکی و پذیرش هنگامی که بین انسان‌ها ایجاد می‌شود، ما در انتظار تأثیر پذیری و پیامدهای اون باید بنشینیم. تفاوتی هم نمی کند، این در حوزه های متفاوت است. مثلا گاه در بین حاکمیت و مردم چنین بحثی پیش می آید، همان که گاه اشاره کردیم که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق لاغوز سلوک گفت الناس علی دین الملوک، الناس علی دین ملوک هم. تأثیر حکومت ها بر مردم این مسلم است. این نزدیکی ها و این ارتباطات این چنینی اثرگذاری می کند. یه وقتی در این خراسان ما مردمان مردگانشون رو به سبک مغولان دفن می کردن که آثار اون باقی است هنوز به دلیل حاکمیت مغولان در این منطقه. اون بستر و بدنه غنی و تنومند و ستبر فرهنگ ایرانی بود که پاره از این آثار رو واپس زد. به الا ممکن بود خیلی از رفتارهای ما هم هنوز مقبول صفتانه باشد و بقایای اون هم باقی باشد برای ما. اساسا این حاکمیت ها تأثیر گذارن در رفتارها. از اون نزدیکتر بیایید، خود تبعیت و پذیرش در مقولات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی امکان ندارد که بین دو گروه و جماعتی که چنین تعاملاتی با هم دارند آثار وضعی و پیامدهای تأثیری خودش رو نبینید. شما نمیشه شما با کسی معاشرت داشته باشید، بدبستان داشته باشید در خیلی از زمینه ها، اونگاه اثرپذیری در وجود شما پیش نیاید. این طبیعی است بین انسان ها که بالاخره از سنخیت و علت و انزمام میشه. این انزمام ها سنخیت میارد، سنخیت ها انزمام میارد. این اصل متقابل این چنینی است که خواهد خداوند سبحان این هشدار رو داده است عزیزان. اینی که شما میبینید مثلا در مورد کافر این که اعتقاد به خدا ندارد، خداوند رو نمیپذیرد، به معاد هیچ اعتقادی نداره و باور به معاد ندارد و چنین پایه فکری ندارد، در نجاست این کافر تردیدی نیست بین هیچ کدام از صاحب نظران اسلامی. اونی که منکر مبدع و معاد است، این رو نجس میدانن چنین کافری رو. یعنی خیلی روشن است دوستان، میدانید رطوبت بدن این رو نجس میدانند. در مورد اهل کتاب محل تأمل و محل تردید است. بسیاری از فقیهان چنین مسئله ای رو نمیگوین، یعنی این فتوا رو ندارن در مورد اهل کتاب و جمعی دارند. اما مراد ما اون کافر و آنچنانیه که انکار حقایق مبدا و معاد میکند، نه خدا رو پذیرفته است و نه منتهایی را و معادی را. این حکم نجاست در مورد اون صادر میشه، بعد در ردیف نجاسات هم قرار میگیرد. حالا اینجا این نکته مطرح است. حالا شما تصور بفرمایید این نکته‌ای که در مورد نجاسات مطرحه، نمیخوام من اسم ببرم، بالاخره ردیف نجاسات رو میشناسید، علی عشره، ده تا این رو به عنوان این نجاست در اسلام مطرح میکنن از جهت فقهی. و این چه دخلی به این موضوع دارد؟ کافری که شما تصور بفرمایید در بهترین و عالیترین شرایط بهداشتی خودش رو تنظیم کرده است و عرض به خدمتون عالیترین دوش رو گرفته است و بهترین عطر و ادکلون رو هم استفاده کرده و کاملا پیش روی خود شما الان یه طهارت جامع و کامل گرفته است و دوش اومده است بیرون، این نجاست، این دست به بدن، این کجا، این چیش نجسه این؟ ببینید در اینجا علت وضع این حکم خیلی مهم است. یعنی به تعبیر بزرگان اگر خداوند سبحان چنین چیزی رو مطرح میکند، یه خاصیت ویژه‌ای در بدن این کافر ممکنه الان نباشه. این قذارت و پلیدی روح است که در جسم باید تأثیر گذار باشد و برای اینکه یک مؤمن تحت جذبه این کافر قرار نگیرد، یه قذارتی و یه ناپسندی از چهره این ایجاد میکند اسلام که نزدیکی به او شکل نگیرد. وقتی میگن کافر نجس است، شما یاد خیلی چیزها میفتید و یه فاصله ایجاد میشه. خود این یه امر روحی است، یه امری است که تأثیر روحی و روانی در انسان دارد. علت همین است که در این آیه شریف خدای سبحان بازگو میکند. مسلمانان، اگر شما پذیرش داشته باشید، یعنی در خیلی از رفتارها نزدیک بشید، بپذیرید در خیلی از رفتارهای اجتماعیتون، فرهنگیتون، اقتصادیتون تبعیت از جماعتی این چنینی از اهل کتاب بکنید، بدانید این تأثیر خودش رو خواهد گذارد. تأثیر در حدی است که امکان بازگشت شما رو از دینتون هم ممکن است رقم بزنه. خیلی حرف عجیب رو قرآن بازگو میکند عزیزان. یعنی این که شما میبینید در این عصر و زمان ما در جامعه که گلوبال جایگاه خودش رو داره باز میکند، آیا هدفی جز این در پس این اندیشه جهانی شدن دیده میشود؟ آیا در گلوبالیزیشن چیزی غیر از اینه؟ یعنی وقتی که میخواهد فرهنگ جهانی باشد، کدوم فرهنگ باید جهانی باشد؟ به تعبیر اهلش بالاخره اون ساب کالچرها میمونه؟ آیا اونها در صحنه میماند؟ نه دیگه. دیگه این فرهنگ ها جایگاهی نداره دیگه. باید یه فرهنگ حاکم باشه، باید یه اقتصاد غالب باشه، باید یه اندیشه حاکم باشد. به دنبال اون همین است که خداوند سبحان میگه اهل ایمان، شما هویت دینی خودتون رو حفظ کنید، هویت فرهنگی خودتون رو مسلمان ها حفظ کنید، همان باشید که معتقدید، تحت جذبه کسی نباشید. ولا تمدن عینک، چشمتون رو ندوزید به خیلی از جذبه ها و زرق و برق ها. شما بر پای فرهنگ خودتون و دیانت خودتون بایستید و با اندیشه های خودتون زندگی کنید، با باورهای خودتون زندگی کنید. اگر شما تمایل نشان دادید، نرمش نشان دادید، رفتید به سوی و پذیرش، به دنبال اون بدانید حتی ممکن است تا اونجا بروید که یردوکم بعد ایمانکم کافرین. این یه زنگ خطر و یه هشداری است که خداوند سبحان به صدا در می آورد و تنین این صدا هم تا الان به گوش می رسد که باید متوجه بود. به دنبال اون فرماد و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. بسیار لطیف است پیامی که در این آیه شریفه خداوند مطرح میکنه. چگونه شما میتوانید کفر بورزید؟ چگونه میتوانید از ایمان و از آیین خودتون دست بشویید و حالی که و انتم تتلا علیکم آیات الله؟ دو مانع عمده برای شما وجود دارد، دو نکته وجود دارد که مانند کوه ایمان شما رو حفظ میکند و هیچ انگیزه ای برای کفر در وجود شما نمیگذارد اگر به این دو عامل متصل باشید و متوجه باشید. کیف تکفرونه و انتم و حال این که شما تتلا علیکم آیات الله و حال این که آیات الهی بر شما تلاوت می شود. با وجود قرآن و آیات الهی و تلاوت این آیات، یک، بریم تا پایان برمی گردیم، و فیکم رسوله، عامل دوم پیامبر، وجود نازنین نبی مکرم اسلام، با وجود این دو عامل کیف تکفرونه؟ شما چگونه می خواهید گفت؟ مگر امکان دارند با این دو حقیقت و این دو وجود باز هم تمایلی به کفر یا بازگشت به سوی کفر پیش آید؟ امکان ندارد، این محال است که چنین چیزی باشد. یک، و انتم تتلا علیکم، مشاهده می فرمایید که خداوند سبحان کفایت قرآن رو برای ایمان در اینجا در کنار پیامبر مطرح میکنند هنگامی که این کتاب باشد، اما بودن قرآن رو نمیگه خداوند. نمیگد که کیف تکفرون و فیکم القرآن مثلا و فیکم آیات الله، نه، کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، شما چگونه ممکن است کفر بورزید و حال اینکه آیات الهی بر شما تلاوت می شود. یعنی پس راه چیست؟ قصه کدام است؟ برای اون که آدمی یه تضمین ایمانی پیدا کند، برای اینکه هیچ تمایلی در وجود انسان به جز ایمان نباشد و آدمی دخلی و نسبتی با کفر نداشته باشد، راه این است که تلاوت قرآن شود. انتوت و انتم تتلا علیکم آیات الله، باید این آیات تلاوت بشه. خب من این رو بارها و بارها گفتم و بالاخره خدمت عزیزان بار دیگر میگویم که این کلمه تلاوت رو جدی بگیرید شما در کلام الهی. این که خداوند اصرار بر تلاوت می‌ورزد نه بر قرائت، این که تأکید بیشتر قرآن بر این مقوله لغوی است، خود این واژه تلو تلاوت، خواندن این که با اون انسان زندگی می کند، خواندن این که با اون انسان تدبر می کند، تفکر می کند، پیگیری می کند، خواندن مسئولانه، خواندن این که با اون انسان به حرکت در می آید، تلو اون راه می افتد، تمام اینها تو واژه تلاوت نهفته است. فرمود یعنی من میخوام اینطور استفاده کنم، معکوس استفاده کنم، به قول شما مهندس، به قول بعضی از دوستان مهندسی معکوس کنیم از آیه شریفه. ببینید یعنی و ان انتم تتلا علیکم آیاته لا تکفرون بالله، اگر شما تلاوت قرآن بکنید، یعنی با قرآن ارتباطتون ارتباط تلاوتی باشد، هیچ شائبه ای از کفر به شامه شما نخواهد رسید، هیچ رغبتی به سوی کفر نظری و عملی تو وجودتون نمیاد. اما راه این است که ارتباط باشد. امروز در کلاس به دوستان در دانشکده عرض میکردم به یه مناسبت دیگه، بحث بررسی منابع مدیریت اسلامی بود، تو این بحث مبانی مدیریت عرض میکردم به دوستان عزیز در بحث کتاب، وقتی که خداوند میگوید قرآن، یعنی راه ارتباط با این کتاب نیست مگر از طریق خواندن. یعنی باید ارتباط خواندنی باشد، نه ارتباط بوسیدنی، بوئیدنی، گذر کردنی، نه ارتباط اینکه در زیر سایه قرآن زنده بمانیم، نه اینکه در زیر سایه قرآن به سفر برویم. اونی که خداوند مطرح میکنه این شیوه ارتباط با این کتاب است، تلاوت است. تا زمانی که تلاوت در زندگی انسان مسلمان نیاید، ایمان در وجود او مستقر نمیشود، ایمان پایدار نمیشه در وجود انسان. فرمود و انتم تتلا علیکم آیات الله، یک، و فیکم رسوله، اگر شما رسول رو در میان خودتون دارید، اگر پیامبر فیکم باشد، در شما باشد، خب حالا ما که هم عصر پیامبر نیستیم فرقی نمی کند، فیکم رسول الله، اگر در بین شما پیامبر عینیت داشته باشه، تفکرات پیامبر، سیره عینی و عملی رسول خدا، شخصیت پیامبر در میان شما زنده باشد و وجود او، امکان ندارد کسی که با این وجود آشناست، کسی که با این شخصیت و این اسوه عینی الهی انس دارد و زندگی می کند، این تمایل به چیزی ندارد. این اصلا دیگه حنای هیچ فکر و مکتبی رنگی برای اون ندارد. دو عامل رو خداوند سبحان کنار هم گره می زند و به ما معرفی می کند به مسلمان ها. چگونه شما کفر می ورزید به حال اینکه تلاوت قرآن دارید، ارتباط با قرآن از طریق تلاوت، و در بین شما رسول خداست. من تأکید می کنم به فیکم، نمی گوید مثلا شما پیامبر رو می بینید، نه، خود این فی خیلی حرف داره، فیکم رسول الله، تو شماست. اگر در میان ما نباشد پیامبر، نه، پیامبر در میان ما باشد، پیامبر در خانواده ما باشد، پیامبر در اندیشه های ما باشد، پیامبر در دل و جان ما باشد، پیامبر در نگاه ما باشد، پیامبر در خلق ما باشد، پیامبر در سیاست و دیانت ما باشد، فیکم رسوله. اگر این چنین باشه، شما با پیامبر بزید و زندگی کنید و در بین شما باشد، تمام از کار. هیچ عاملی برای لغزش شما جامعه اسلامی دیده نمیشه. همونطور که عرض کردم معکوس نتیجه بگیریم، اگر مسلمانان سستی در ایمان داشته باشند، اگر مسلمانان سستی در رفتار دارن، از کجا برمیخیزد؟ این که پیامبر در میانشون نیست، این که باید سودمندانه گفت شیر را بچه به دو ماند همون تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. باید این رو گفت که اون عینیت حضور پیغمبر در میان جوامع اسلامی چه مقدار است. باید گفت حضور قرآن در میان جوامع اسلامی چه مقدار است. اینا چقدر با تلاوت قرآن زندگی میکنن، اینا چقدر با آموزه های قرآن عجین ذهنشون میاندیشن، فکر میکنن، رفتار میکنن و پیامبر رو در میان خودشون حس میکنن و لمس میکنن. وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. این دو نکته رو قرآن بازگو میکنن. خب برگردیم ارتباط قبل، بحث قبلی رو ملاحظه بفرمایید. هنگامی که اون خطر رو مطرح کرد که ممکن است شما تحت تأثیر جذبه های جماعتی قرار بگیرید و این مرزم نداره، ممکنه تا جایی باشه که حتی از کلیت ایمانتون برگردید، یردوکم، حتی ممکنه به ارتداد بکشد، به بازگشت از ایمان بکشد، اما اون عاملی که استوار و محکم شما رو پایدار نگاه می‌دارد اینه که برای این شخصیت حقیقی خودتون و مایه‌های اصیلتون تو که بورزید و با اون انس بگیرید و زندگی کنید، کتاب الهی، سنت پیامبر. این دو عامل اگر در بین شما باشد. اون ملازم فرمود اینجا خدای سبحان فقط قرآن رو مطرح نمی‌کنه. خب ما متاسفیم از اینکه بالاخره گاه نقمه های قرآن کفایت می کند یا حسبنا کتاب الله در طول زمان شنیده شود. خداوند سبحان در اینجا تصریح دارد در کنار قرآن، نمی فرماید کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیاتو، تمام، نه، و فیکم رسوله. و باز تعبیر هم تعبیر جالبی است، در مورد قرآن تلاوت، اما در مورد پیامبر چی؟ فیکم رسوله، در وجود شما، در بین شما، در میان شما رسول خدا باشد. تأکید به این بحث، قرآن بدون شخصیت پیامبر معنا ندارد. وجود نبی مکرم است که عینیت قرآن رو به مسلمانان در طی 23 سال، یعنی زندگی پیامبر، شب و روز نبی مکرم، ماه و سال این بزرگ مرد الهی، تفسیر واژه واژه و خط خط آیات الهی و قرآن است. سخن پیامبر تفسیر آیات الهی است. رفتارهای پیامبر تفسیر عینی و عملی آیات الهی است. اصلا وجود پیامبر خوشترین و عالیترین تفسیر کلام الهی است. لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر تبیین میکنن. بحث ما این نیست که فقط بگین تو آیات الاحکام حالا شما مسلمانان نمیدانم نمازتون رو به چه دلیل، شما رکعت نمازتون یک رکوع میکنید، دو سجود میکنید، از کجای قرآن اومده است؟ مانند این بیاین 100 تا سوال در مورد نماز مطرح کنیم که یکش نتونیم جواب بدیم. هیچ کدوم اینا از قرآن نیست. نه، اون رکعات نمازتون دو رکعت، چهار رکعت، سه رکعت، کی گفته شما این کارا رو انجام بدید؟ از کجای قرآن در اومده است؟ نه، بحث این نیست که فقط بگیم آقا حج ما تو قرآن نیست، زکات ما تو قرآن نیست. قرآن به عنوان یک کتاب اساسی دستور کلی اینها رو صادر میکند، بعد اونگاه پیامبر میگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اینه که من دارم میخونم، بیاید یاد بگیرید. بگوید خذوا عنی مناسککم، مسلمون ها من این سال پایانی عمرمه، میخوام برم حج، بیایید از من یاد بگیرید این حجی که خدا در این آیات شریفه قرآن چنین به اون میپردازد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این که خداوند چنین میگوید و تأکید به اون میکند، بیایید یاد بگیرید حج کردن را. ما فقط بحثمون آیات احکام که نیست، عینیت اخلاق قرآن در وجود پیامبر است. اگر ما میخواییم شیوه خزلحف رو یاد بگیریم و امر بالعرف رو بلد بشیم که عف یعنی چی؟ عف یعنی عف پیامبر. اگر ما قولو للناس حسنا، حسن قول رو میخواییم از قرآن یاد بگیریم، یعنی حسن قول پیامبر. نگاه یعنی نگاه پیامبر، لبخند یعنی لبخند پیامبر. تمام این دستورات آیات شریفه قرآن، اخلاق اون، احکام اون، امثال اون در وجود نبی مکرم دیده میشه. توحید یعنی توحید، توحید نبوی، باورهای پیامبر. دقت میفرمایید؟ یعنی تمام آیات قرآن، چون این که عرض میکنم بعضی نسبت به آیات الاحکام مثلا این نکته رو مطرح میکنن، اما تمام عینیت وجود قرآن در سیمای نازنین پیامبر است. اینه که بعضی از مفسران در آیه شریف ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین این جمله رو مطرح میکنن، ذالک الکتاب، این کتابی که خدا میگوید لا ریب فیه، این یه نسخه خارجی دارد. اون کتاب خارجی هم لا ریب فیه، هدن للمتقین، هیچ ریبی، هیچ نقطه تاریکی در وجود اون نیست. اون کتاب، کتاب وجود نازنین نبی مکرم است. اون کتاب وجود نازنین تربیت شده ممتاز مکتب پیامبر، مولا و مقتدای ما امیر المؤمنین است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، جلوه‌گری می‌کند برای اهل تقوا وجود او و شخصیت او و رفتار و گفتار او. پس بنابراین خدای سبحان در اینجا تأکید بر قرآن می‌کند و وجود پیامبر. پیامبر را از قرآن نمی‌توان، سنت را از قرآن نمی‌شه تفکیک کرد، اطرت را از قرآن نمی‌شه تفکیک کرد. فرمود و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. حالا یک جمع‌بندی مثل این که به ناس و عمل بیاد، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. واژه رو دقت بفرمایید. کسی که اعتصام به قرآن می کند، فقط بدون معطلی با قاطعیت می گوییم هدایت می شود به صراط مستقیم. خیلی آیه زیبایی خاصی دارد، یه قاطعیتی در آیه دیده میشه. اولا دقت بفرمایید، اعتصام از ماده عین صاد میم عصمه گرفته می شود، از ماده عصمت. کل این واژه به معنای محفوظیت و ممانعت و ممنوعیت در کلام عرب استفاده میشه. مواردش به این مچ دست به دلیل اینکه در دور اون رو دست بند میگیرد و سوار میگیرد معصم میگویند، چون این رو چیزی حفظ میکند، دستبند این رو خانوم ها میگیرند مثلا حفظ میکنند، این رو معصم میگویند. بدالیه منها ها معصمون این نجمرد و چفون خزیبون زینت به بلان. یه وقتی شعر این شاعر زشتگوی عهد بنی امیه رو خدمت دوستان بنابراین دلیلی عرض میکردیم که گفت در ایام حج وقتی که رمی جمار میکردم بدالیه منها معصمون این جمرد، همینطور که شیطان رو میزدیم یه مرتبه دیدم یه دستی بالا اومد، اما چه دستی؟ معصمون این جمرد و کفون خزیبون زینت به بنانی. این دستی بود که این انگشتای تو این دست میناگری شده بود، که انگشتان تراشیده زیبایی بود از این زن که من دیدم. فوالله ما ادری و این کنتو داریا به سب این و به این جمرتم به سمانی، اونقدر محو این دست شدم که نفهمیدم 5 تا زد یا 7 تا زد یا 6 تا زد. این عینیت شیطان تو وجودش داره مسجم میشه و داره شیطان رو سنگ میزنه. فنا به خدای بریم از این سنگ زدن ها که گاهی ما هم میزنیم. خب این معصم مچ دست و اون حالت خاص رو میگویند. نمونه دیگه حفظ میکنم، نوعاً در اقتدار سیاسی یک مملکت پایتخت مهمترین رکن رو ایفاد میکند، یعنی هنگامی که قدرت و تسلط سیاسی و امنیتی در پایتخت باشه مملکت یک قوام و دوام بیشتری دارد. به همین دلیل قدرت ها و دولت ها همیشه تأکیدشون یه نوع به اصطلاح تمرکزی دارن رو پایتخت هاشون، این مسلمه در همه جای دنیا اینطور است. اگر کشوری سقوط کند ابتداً پایتخت سقوط میکند، اگر کشوری به تصرف در آید و بخواد یه نظام نوینی داشته باشه از پایتخت شروع میشه. به همین دلیل به پایتخت در کلام عرب عاصمت البلاد میگویند. عاصمه یعنی جایی که مملکت را چه میکنند؟ حفظ میکنند و نگه میدارند. پس کلمه عصمت عصمه به معنای حفظ کردن است. فمود و من یعتصم بالله، کسی که میخواهد اعتصام کند، اون کسی که اعتصام به خدا میکند، یعنی چه میکند؟ یعنی خودش رو در عصمت خدا میدهد، یعنی اون کسی که خدا حافظ و مانع او از لغزش و اشتباه و خطا میشود و من یعتصم بالله خودش رو به اعتصام خداوند میسپارد. فقط هدیه، این مسلم هدایت شده است به صراط مستقیم و به راه مستقیم پایداری که به منزل و مقصد رهنمون می شود. خود آیه حرف و حدیث دارد، دقت بفرمایید. فبود و من یعتصم بالله، اینو کجا گفت قرآن؟ بعد از بحث بالا. مسلمانان شما هیچ تمایلی به کفر ندارید، هنگامی که در میانتون قرآن باشد، تلاوت قرآن باشد و هنگامی که پیامبر زنده باشد و حضور داشته باشد در میان شما. حالا بعد فرمود من یعتصم بالله یعنی چی؟ یعنی راه این که شما بخواید خودتون رو به عصمت بسپارید و حفظ بشید در پناه لطف خداوند چیست؟ این دو گزینه قبلی؟ اگر شما با قرآن زندگی کنید و با پیامبر زندگی کنید چی میشید؟ میشید معصوم. شما مقام عصمت بالله پیدا میکنید، اعتصام بالله پیدا میکنید، خداوند میشه حافظتون، مانعتون از خطا و لغزش. این عصمتیست که از این طریق برای شما میاد. و بعد و من یعتصم بالله، اگر به این شیوه حرکت کنید تردیدی نکنید. اینجا دیگه فعل مجهول، فقط هدیه. این میشه هدایت باطنی، این میشه هدایت درونی. خداوند از درون هدایتتون میکند و به سرمنزل مقصود شما رو میرساند، نه اینکه راه رو بهتون نشون میده. دیگه کاری به راه ندارید، شما به مقصد میرسید، اصلا میرسید به خود صراط مستقیم و اون شاهراه هست. نه که هدف شما سقایت شما همین راه هست که در اون قرار گرفتید و به مقصد رسیدید. پس استفاده میکنیم که باز هم تاکید میورزم خدمت عزیزان، این دو عامل و این دو بازوست که انسان رو به همه جا میرساند. کتاب الهی است و سنت پیامبر میشه عصمت. حالا این بحث بعدی رو بگیم. ببینید، گاهی هنگامی که بحث عصمت بزرگان مطرح میشود، معصومیت پیامبر مطرح میشه، ما شیعیان عصمت ائمه علیهم السلام رو مطرح میکنیم، به تعبیر خودمون معصومین رو بازگو میکنیم. بعد گاهی در ذهن دوستان جوان ما این سوال میپیچه، این دیگه شهره ذهنشون هست گاهی وقتی این بحثا مطرح میشه، گاهی عصمت پیامبر، عصمت ائمه، اگر این پیامبر را مثلا المعصوم من عصمه الله، معصوم اون کسی است که خدا او را از خطا حفظ میکند، خب اگر اینطور از خود ما را خدا از خطا حفظ کند که ما هم معصومیم، بالاخره چه فرقی بین این معصوم و اون معصوم اگر این چنین است؟ چه شاهکاری است برای معصوم که خدا او را حفظ کرده باشد؟ نوعا این تو ذهن عزیزان میاد. ببینید بحث عصمت همینه که خدا در اینجا مطرح میکند عزیزان. مقوله عصمت، ابتداء عصمت امر اختیاری است، انتهای عصمت امر الهی است. فرمود و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله. اگر کسی به یه فهم و باوری رسید که به تمام حقایق قرآن دست پیدا کرد، تلاوت قرآن وجودش رو پر کرد، با قرآن زیست و قرآن عینیت تو وجود اون پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی معارف الهی. حالا الان قرآن، دیروز تورات، اون روز انجیل، روز دیگر زبور. اگر مجموعه وحی الهی در وجود یه انسانی متبلور شد و او با الگوهای عینی الهی زندگی کرد، این انسان رو میتوانید چه بگویید؟ معصوم. یعنی به برکت این انتخاب، به برکت این سعی و تلاش و این کوششی که رفتار میکند، خداوند از همه ابتلاعات او را مصون میدارد، در درون و برون حفظ میشه و به یه محفوظیت و مسئولیتی از اشتباه و خطا میرسه. وقتی این به اوج میرسه 100%، بعد میشه اون مقام عصمتی که شما میگید، میشه عصمت پیامبر، میشه عصمت امیرالمؤمنین، میشه عصمت اولیاء خدا. اینها کسانی هستند که با این دو آویزه زندگی میکنن، لذا طبعا مشخصه. حالا اگر کسی 80% این رو داشت، میشه 80% معصوم. گاهی من اینو مثال زدم برای که روشن باشه، تکرار میکنم به شیمیدی خدمت عزیزان. ببینید الان خیلی از ما مثلا فرض بفرمایید، چرز کنم یه مثالی، حالا همین مثالی که گاهی گفتیم، بالاخره اگر خیلی از دوستان عزیز، همه عزیزان، اگر این ضعف رو بدن دو بگوان دان تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اهلا لنا و اشهام من قبلت الازارا، بگوان داخل این از اون جنس نابش هم هست، از اون نوشیدنی هاییست که بخورید آنن هم اثر میکند در وجودتون، این از اون شراب ارغوانی اون چرا نیست، بسم الله چند میگیرید این لیوانو بخورید؟ حالا واقعا اگر ثروت دنیا رو به خیلی از ما بدن حاضرین بخوریم؟ اگر هر پیشنهادی به ما بدن حاضرن پا بگذاریم این کار رو انجام بدیم؟ نه. چرا؟ چون ما عصمت پیدا کردیم در مورد شرب خمر. معصوم. اونقدر به یه تتلا علیکم آیات اللهی رسیدیم، به یه شخصیت پیامبر اونقدر ایمان آوردیم تو این موضوع خاص که اصلا امکان نداره، تصورش نمیشه. میگم اگر جان بدم نمیخورم، چه برسه اینکه بخواید به من چیزی بدید، جانم بگیرید نمیخورم. اگر خدا اینا کرده پاری از رفتارهای زشت رو پیشنهاد بدن به ما، اگر اصلا هم بیخ سرمون بگذارید شلیک هم بکنید، این کار رو نمی کنیم. یعنی ما تو اون محدوده چی پیدا کردیم؟ عصمت پیدا کردیم. چقدر عالی است که ما تو همه زمین ها اسمت، ما تو غیبت هم اسمت پیدا کنیم، تو تهمت هم اسمت پیدا کنیم، تو دروغ هم اسمت پیدا کنیم، تو حق الناس و اموال مردم هم اسمت پیدا کنیم. اگر ما در اون مقوله ها هم به اون باور، به اون تلاوت قرآن برسیم و به اون تحت جذبه وجود پیامبر برسیم، تو اون زمین ها هم اسمت پیدا میکنیم. بعد میشه و من یعتصم بالله، راه این اسمت همین است. انس با کلام الهی و شخصیت پیامبر برای انسان میراث معصومیت میآورد. پس ببینید خود این بزرگان انبیا و اولیا به جایی رسیده شخصیتشون اونقدر معرفت و شناخت پیدا کردن که همه چی براشون همین حالت رو دارد. اینها محدوده الهی براشون به گونه ایست که این باور اینهاست که الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. اگر محدوده ایست که خدای سبحان نسبت به اون حد قرمز دارد، این حد قرمز عقلیه. اگر امری رو خداوند سبحان نمیپسندد، این عدم پسند عقلی و وجدانی و فطری است. اینا به این باور رسیدن از میشن معصوم. با همون ایمانشون، با همون اعتقادشون و با همون باورشون زندگی میکنن. این اوج عصمت اینهاست. خب مدارجی از این رو بالاخره خداوند به بندگانش میدهد، حالا به اون حد بالا هم اگر نرسیده اند، اما مراتبی از این رو درک میکنن. راه هم در آیه مشخص. پس اون کسی که یعتصم بالله، اما این اعتصام اعتصام قولی نیست، در پناه حق رفتن و عصمت جویی از خدا، این یه کار گفتاری نیست بلکه یه کار رفتاری است. این در مقام عمل درس میده برای انسان ها. این است. و بعد فقط هدیه، باز هم تأکید میکنم، ببینید همون مثالی که همیشه گفتیم، گاه راه را به شما نشان میدهند، میگویید که خانه دوست کجاست، میگوین بسم الله از این طرف، اما گاهی دست شما رو میگیرند میبرن تو خانه دوست مینشانند. اینجا دیگه راه را نشان ندادند، شما را به مقصد رساندند. این دومی فعل مجهوله. فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی در مسیر قرآن قرار بگیرد، با تلاوت قرآن زندگی کند، به خداوندی خدا تو لحظه لحظه زندگی قرآن هدایتش می کند، یعنی هدایت می شود به هدایت الهی، هدایت می شود، یعنی نور قرآن تو ذهن و وجود، راه راه، کوچه کوچه، خیابان خیابان، وادی به وادی می برد انسان رو. فقط هدیه الی صراط مستقیم. بعد فیض معنوی قرآن، فیض معنوی ولایت پیامبر، فیض معنوی نبوی انسان رو حرکت می دهد. فقط هدیه، این مجهول فعل دیگه، خود انسان نه، همان می شود که می برند او را به سوی این صراط مستقیم و در اعماق صراط مستقیم وجود انسان دیگه خانه می کند و سیر می کند. فقط هدیه الی صراط مستقیم. خیلی زیبا بود این آیه، واقعا قابل اینه که صدها مرتبه این آیه رو بخونیم، هی توجه کنیم و تأمل به مضمون داشته باشیم. حالا بعد از اینکه این دستور داده شد، یه جمله‌ای رو قرآن میگه، مسلمان ها باید شما خودتون رو واکسیناسیون کنید. آفات بسیار است، میکروب بسیار است، ممکنه خیلی از مسائل تو این وجود برای شما پیش بیاد، دیروز، امروز، فردا، در مراحل مختلف زندگی، اما شما باید اون قوت و توانمندی رو داشته باشید که با هیچ بادی نلغزید، در هیچ زمینه ای سر نخورید. راه چیه؟ راه اینه که خودتون رو مسلح کنید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا وانتم مسلمون. کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، راه این که بخواید موفق باشید، هیچگاه تحت تأثیر جذبه کسی قرار نگیرید. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، نباشید تابع جمعی نباشید که یردونکم، برگردونن شما رو. لازمش اینه که شما بیفتید با ادبیات تقوا آشنا بشید، تو این وادی قرار بگیرید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب استعذار دارن عزیزان که بحث تقوا که دیگه مقوله ایست در قرآن که فراوان میبینیم ذات باری تعالی هر کجا میخواد انسانی رو بستاید، اون رو به مقام متقین ملحق میکنه در دنیا و آخرت. هنگامی که اون اوج شکوه نعمتهای اخروی رو میبینید، چشمتون به جمال متقین روشن میشود. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فکر نمی کنم دیگه بشه از این نزدیکتر گفت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کسانی که اندیت با خدا دارن، با هر بیانی که نمی فهمیم کنار خدا هستند، اجازه بفرمایید بگم در آغوش خدا هستند، اینها متقینند. ان المتقین فی جنات و نهر. اینها در اون مقامات اونچنانی به سر میبرند در اون عالم. انگامی که بحث دنیاست و کرامت الهی و لطف الهی هم تقواست، باز این تقواست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خود این تقوا واقعا دیگه خلاصه میتوان گفت اون شاهراه اصلی عبودیت و بندگی انسان ها تقواست. اما در قرآن وقتی بحث تقوا مطرح میشه، ما مانند خود ایمان یه تقوا نمیبینیم در قرآن. ما تقواهای متعدد میبینیم، یعنی مراتب مختلف تقوا را در قرآن مشاهده میکنیم، که این آیه از مهمترین این آیات است. کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما نمیگیم شما فقط تقوا داشته باشید، اگر میخواید بیاید تو این وادی هایی که گفتیم به اون مقامات برسید، باید حقت و قاطع باشد، باید حق تقوا را به جا بیاورید. من همین تعبیرش رو امشب بگم، فکر نمی کنم بتونیم بحث رو تمام کنیم. التفات بفرمایید. این تعبیر اتقوا الله حقت و قاطع مشابه این تعبیر رو در زمینه های دیگه در قرآن داریم. مثلا فرض بفرمایید و ما قدر الله حق قدره. و ما قدر الله، میدونید خیلی از کسان خیلی از کارها چرا انجام دادن؟ قرآن میگه چون و ما قدر الله، چون خدا رو نشناختن. اصلا نشناختن نه حق قدره، آنچنان که باید بشناسن نشناختند. دانستن که خداوند سمیع است بصیر است، اما معرفت به سمع و بصر خدا پیدا نکردن. لذا خیلی اوقات در حضور دیگران دستاشون رو جمع کردن، اما در حضور خدا جمع نکردن. پس ما قدر الله حق قدره، اینها درست متوجه نشد. در بعضی از مواقع فقط فما رعاها حق رعایتها، فما رعاها، اینا رعایت نکردن اونطور که باید رعایت کنن حق رعایتها. این طب و جاهدو فی الله حق جهاده. بیایید تو صحنه حق جهاد رو به جا بیاورید. نمونه‌ای که الان عرض می‌کردم خدمتتون، و امرتو ان اطلب القرآن، من مأمورم تلاوت کنم قرآن رو، در اینجام حق تلاوته، باید حق تلاوت باشد. از همین مثال بگم بعد به جهاد بگم به تقوا برسیم. ببینید تو همین بحث تلاوت، خب ما تلاوت قرآن داریم، مثل این که ما دو جور تلاوت داریم. یه تلاوتیش که خب تلاوت میشه دیگه، بالاخره استفاده میکنه انسان، اون توجه هم داره. اما گویا تلاوت وقتی به اون جایگاه و ثمردهش میرسه، به تعبیر قرآن بشه حق تلاوت. حق تلاوت چیه؟ اینه که تمام آداب ظاهری و باطنی تلاوت رعایت بشه، اینه که انسان در ظاهر رعایت تلاوت کند، در باطن رعایت تلاوت کند. نمیشه انسان دهانش رو معطر کند با آیات الهی. یه وقتی دیدن معصومین، مثلا فرض بفرمایید تالی قرآن و تلاوت کننده قرآن رو، بعد گفتن تو این حرفا رو میگی، میشه تو تلاوت کننده قرآن باشی این کلمات رو بگی؟ یکی میشه رو بطال القرآن و القرآن و یلعنو. چه بسا کسان تلاوت قرآن میکنند اما قرآن اونها رو لعنت میکند. این که از اینا میشه. حق تلاوت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی تلاوت قرآن میکند و طیبات کلام الهی بر زبان او جاری میشه، دیگه بر این زمان نباید حرف زشت جاری بشه. این میشه حق تلاوت. وقتی انسان چشمش به جمال آیات الهی میفتد و تلاوت آیات الهی میکند، این چشمی که بر عروس قرآن میفتد، این دیگه نباید خیلی جا بیفتد. این میشه حق تلاوت. یعنی حق مطلب، نمیگه حق مطلب ادا کرد؟ این میشه حق تلاوت قرآن. رعایت آداب ظاهری، رعایت آداب باطنی، رفتن تو اعماق وجودی و فهم درونی آیات، این میشه حق تلاوت. و جاهدوا فی الله حق جهاده. بیاید تلاش کنید در راه خدا اما حق جهاد باشد. خب بالاخره ممکن خیلی حرکت کنن، انگیزه های دیگه هم داشته باشن. ممکن خیلی از ما به میدان بیایم، خیلی روزها به کار دین الهی بیاییم یا کوشش و تلاش بکنیم، اما پشتوانش ممکنه خیالها، انگیزه ها، هواهامون هم باشه. این نمیشه حق جهاده. حق جهاد اونجاست که انسان تمام وجود رو در صحنه می آورد، جز برای او هم فکر نمی کند. این میشه حق جهاده. تو تمام این موارد این ترکیب حق اون کنه مطلب رو میرساند، اوج کار رو میرساند. در اینجا فرمود کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشی اما حق تقاته. حالا این حق تقاته رو من میخوام بیشتر توضیح بدم خدمتتون. اگر میبینید در سوره مبارکه تغابن میفرماید، گاهی بعضی مفسران این دعایه رو با هم مطرح میکنن، تناسب اینها رو بررسی میکنن، که در تغابن میفرماید کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله هم و اتقوا الله هم استطاعتم، تقوا هر چی میتونید، فاتقوا الله هم استطاعتم، در حد استطاعتتون و توانتون تقوا داشته باشید. خب این یه دستوریست به تعبیر من کمیتگرا، یعنی به هر کمیتی که میتوانید تقوا داشته باشید، توسعه بدید تقوای خودتون رو در حد توانتون. اما این آیه چیزی دیگری است، این آیه کیفیت گراست. مگاد و اتقوا الله حق تقاته، نه این تقواتون باید چگالی این تقوا بالا بیاد به تعبیر ما. یعنی چی؟ این جمله رو بگم سخن رو جمع کنم. ببینید عزیزان، ما تو رفتارهامون دو ویژگی اگر باشه موفقیم تو همه چیزمون، تو تجارتمون، تو روابط خانوادگیمون، تو دوستی هامون با هم، تو سیاستمون، تو دیانتمون. دو ویژگی: یک، این که ما در نگاه هامون نگاه های سطحی نگرانه نداشته باشیم، نگاه همون نگاه عمیق باشه به موضوعات، به اشخاص، به کارها، به انتخاب هامون. نگاه عمیق باشه، نگاه سطحی نباشه. بسیاری از مشکلاتی که ما را گرفتار میکند این نگاه ما نگاه عمقی نیست. ما به سطح قضیه لایه های سطحی رو دیدیم، خوبه دیگه برای ازدواج، خیلی خوبه، چه مشکل داره، بس دیگه انشالله مبارک است. روز بعد، سال بعد، حقایق برداشته شد، به عمق وجودی این شخص پی بردیم، دیدیم ما عجب اشتباهی کردیم، هیچ تناسبی با هم نداشتیم، هیچ سنخیتی نداشت. لایه های ظاهری سنخیت نشان داد، اما لایه های درونی سنخیتی ندارد. متاسفانه روح را صحبت ناجنس عذابیست، علیم گرفتار شدیم. برخواسته از اینه که یعلمون ظاهرم من الحیات الدنیا، ما به اون ظواهر نگاه کردیم، نگاهمون عمیق نبود. انتخاب شغل کردیم، انتخاب کار کردیم، انتخاب دوست کردیم، ظاهر شدیدیم، گفتیم آقا یادم ظاهر و صلاحیه، چه مشکلی داره، خیلی پشتی و خیلی خوب و خیلی خوشبیان و بس این دوست خیلی خوبی است. نیومدیم عمیق نقد بزنیم، درونش رو نگاه کنیم. یک، سطحی نگری آفت عمده ما تو زندگیمونه و راز موفقیت اونهایی که موفق میشن اینه که اینها عمیق نگاه میکنن به مسائل. اینها ژرف پندارند، به ژرف نای مسائل فرو میرند، بعد بله یا نمیگویند، بعد میپذیرند یا رد میکنند. نکته دوم، ببینید نگاه همراه با غفلت، یعنی تسامح در نگاه. یعنی ما گاهی یه چیز رو نگاه میکنیم با مسامحه، یعنی این رو به دقت نگاه نمیکنیم. توجه میفرمایید؟ ما گاه نگاهمون نگاه دقیقی نیست. یعنی اگر نسبت بحث اول بگیم، در بحث اول در سطحی نگری شما عمق رو نمیبینید، در عدم دقت شما پهنا رو نمیبینید. یعنی نگاه عمیق و نگاه وسیع انسان رو در زندگی نجات میده. هر موضوعی رو شما به اون عمقش نگاه کنید و این رو به وسعت نگاه کنید. شما گاهی تابلو رو میبینید، یه جزئی شو دیدید، این خیلی قشنگه، خیلی عذرخواهی میکنم عامیانه بگم، این چهره رو دیدید، شما از پشت این نقاب این چشما رو دیدید، اما وقتی این نقاب به کنار رفت دیدید این عجب، این اگه تجزیهش کنید خوب، اما ترکیبش خوب نیست، این با هم جور در نمیاد، این لب و این دماغ و این چشم اینا با هم نمیسازه، اما هنگی ندارد. یعنی وقتی نگاهتون فراگیر شد نظرتون برگشت، اما وقتی جزئی نگری کردید نظرتون موافق شد. درست میفرمایید؟ ما تو زندگی نیاز به این شیوه نگاه داریم، نگاه عمیق و نگاه دقیق. اگر عمق و دقت در نگاه ما باشد عزیزان، معرفتی به درد میخورد، یعنی معرفتی پار ما رو میبندد الحق و الانصاف، که معرفت عمیق و معرفت دقیق باشد. و اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شما بیاین تقواتون رو آراسته کنید به این دو ویژگی، بگذارید در تقوای شما هم عمق باشد هم دقت باشد و فراگیری. این نیاز به این داره که من اینو کمی ملموسش کنم برای عزیزان، یعنی از قالب این سخن کمی این رو نزدیکتر کنیم به ذهنتون انشاءالله، چون آیه زیبایی است. بعد میفهمد ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان، مگر اختیار مرگ دست ماست که ما چطور بمیریم؟ ولا تموتن، مگر میشه از یک امر غیر اختیاری کسی رو نهی کرد؟ گفت مات زیدون، زید اگر فاعل بودی پس چرا از مرگ خود غافل بودی؟ مگر میشه کسی مرگ که یک امر اختیاری نیست که اینطور بمیر اینطور نمیر، این که دست ما نیست، این چیه؟ چه نکته ای رو خداوند به دنبال این دستور مطرح میکنه؟ اونم بعد از اون آیه بالا. بعد آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خیلی این قبل و بعد عجیبی هم داره این آیه، فکر میکنم حاجت بحث جدی تری است که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب محضر مبارکتون ادامه بحث رو ترتیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.